کتاب راز فال ورق نوشته یوستین گوردر، ترجمه مهرداد بازیاری، انتشارات کیمیا، چاپ سوم، سال 1381. بخش اول، پیک. آس پیک. یک سرباز آلمانی سوار بر دوچرخه در جاده می آید. سفر بزرگ ما به سرزمین فیلسوفان از آرندال، شهری بندری و قدیمی در ناحیه سورلند آغاز شد. ما از کریستیانسن تا هیرشات را سالم و راحت با کشتی طی کردیم. نمی‌خواهم درباره جزئیات سفرمان وقتی از دانمارک و آلمان رد می‌شدیم بیشتر از این صحبت کنم. به غیر از شهر بازی و اسکله عظیم هامبورگ چیز دیگری جز مزرعه و اتوبان ندیدیم. ماجراها وقتی شروع شد که به کوههای آلپ رسیدیم. من و پدرم با هم قراری گذاشته بودیم. من قول داده بودم که اگر مجبور شدیم چند ساعت پشت سرم توی ماشین بمانیم و رانندگی کنیم، غر نزنم. پدرم هم قول داده بود توی ماشین سیگار نکشد. قرارمان این بود که هر از گاهی توقف کنیم تا پدرم نفسی تازه کند و سیگاری بکشد. تا قبل از رسیدن به سوئیس تنها چیزی که خوب یادم مانده همین استراحت‌های کوتاه که همیشه پیش درآمدی هم داشت. پدرم وقت رانندگی چیزی به فکرش می‌رسید و شروع به صحبت می‌کرد. من هم که یا ماجراهای دانلداک را می‌خواندم یا روی صندلی عقب فال ورق می‌گرفتم به حرف‌هایش گوش می‌دادم. بعضی وقتا درباره چیزهایی صحبت می‌کرد که به مادرم مربوط می‌شد. هر از گاهی هم درباره موضوعاتی حرف می‌زد و موعظه می‌کرد که همیشه برایش جالب و مهم بود. از همان وقتی که پس از سال‌ها دریانوردی کار توی خشکی را در پیش گرفت، به آدم‌های مصنوعی علاقه خاصی داشت. البته کنجکاوی نسبت به کار آدم مصنوعی چیز عجیبی نبود، ولی علاقه او را نمی‌شد معمولی دانست. او یقین داشت که دانشمندان بالاخره موفق می‌شوند آدم مصنوعی بسازند. البته منظورش همین ربات‌های خنگ دهانی نبود که جای چشمانشان چراغ‌های سبز و قرمز گذاشتند و با صدای بم و شکسته حرف می‌زدند. نه، پدرم معتقد بود روزی دانشمندان ربات‌های متفکر خواهند ساخت، درست مثل ما انسان‌ها. نظرش به این هم خط نمی‌شد، چون عقیده داشت ما انسان‌ها هم در اصل موجوداتی مصنوعی و مکانیکی هستیم. مثلا می‌گفت که ما یک مش عروسک زنده‌ایم. البته وقتی از این حرف‌ها می‌زد که کمی سرخوش بود. وقتی در شهر بازی بودیم، ایستاد و به آدم‌های خیره شد که از تکه‌های اسباب بازی ساخته بودند. پرسیدم: داری به مادر فکر می‌کنی؟ سرش را به علامت نفی بالا انداخت و گفت: هانس توماس، فکرش را بکن. اگر تمام این عروسک‌ها یکو زنده بشوند چه می‌شود؟ مثلا وسط این خانه‌های کاوچویی راه می‌افتادند و این طرف و آن طرف می‌رفتند. آن وقت ما چه کار می‌کردیم؟ من فقط گفتم: خوش شده ای؟ چون مطمئن بودم وقتی پدر و مادرها بچه‌هایشان را به شهر بازی می‌آورند از این حرفا نمی‌زنند. دلم می‌خواست برایم بستنی بخرد. دیگر یاد گرفته بودم که وقتی بستنی می‌خواهم باید صبر کنم تا پدرم یکی از نظریه‌های ساختگی‌اش را برایم تعریف کند. انگار وقتی درباره این چیزهای عجیب و غریب با پسرش حرف می‌زد، وجدانش ناراحت می‌شد و آن وقت بود که دستش به جیب می‌رفت. برای اینکه زمان خوردن بستنی را جلو بیاندازم، مجبور بودم شخصاً اقدام کنم. ولی او پیش‌دستی کرد و گفت: ما در واقع مجسمه‌های زنده‌ای هستیم که با تکه‌های اسباب بازی ساختند. معلوم بود که بستنی خوردنم حتمی است، چون می‌دانستم او بلافاصله فلسفه بافی را شروع می‌کند. ما داشتیم به آتن می‌رفتیم، ولی نه برای گذراندن معمولی تعطیلات تابستانی. در آتن یا جای دیگری در یونان باید دنبال مادرم می‌گشتیم. مطمئن نبودیم بتوانیم او را پیدا کنیم. حتی نمی‌دانستیم اگر پیدایش کنیم او با ما به نروژ برخواهد گشت یا نه. ولی پدرم میگفت باید سعی خودمان را بکنیم، چون نه من و نه پدرم دیگر نمیتوانستیم بدون مادر زندگیمان را رو به راه نگه داریم. 4 ساله بودم که مادرم از دست من و پدرم فرار کرد. میخواست به جایی برود که خودش را بشناسد. من و پدرم هم معتقد بودیم مادری که پسرش 4 ساله شده است باید تکلیفش را با خودش روشن کند. به همین خاطر ما هم از این برنامه حمایت کردیم. تنها چیزی که نمیتوانستم بفهمم این بود که چرا برای شناخت خود باید به کشور دیگری سفر کرد. چرا مادرم نمیتوانست مشکلاتش را در آرندال حل کند یا به جای نزدیکتر برود، مثلا به کریستیانسن. من به همه آدمهایی که میخواهند خودشان را بهتر بشناسند پیشنهاد میکنم این کار را در همان شهر خودشان انجام دهند، بلا ممکن است گم شوند. سالها بود که از سفر مادرم میگذشت. دیگر حتی چهرهش را به خاطر نمیآوردم. فقط یادم میآید که زیبا بود، خیلی زیباتر از بقیه زنها. پدر هم همیشه این مطلب را تکرار میکرد و علاوه بر این معتقد بود که هرچه زنی زیباتر باشد برای شناخت خودش با مشکلات بیشتری روبرو می شود. من از همان روزی که مادرم ناپدید شد دنبالش می گشتم. هر دفعه به بازار آرندال می رفتیم. فکر می کردم او را در آنجا می بینیم. هر وقت هم که برای دیدن مادر بزرگم به اسلو می رفتیم آنجا دنبالش می گشتم. اما هرگز پیدایش نکردم تا اینکه روزی پدرم یک مجله مد چاپ یونان را با خودش به خانه آورد. عکس مادرم را هم روی جلد آن مجله چاپ کرده بودند و هم داخل مجله. از عکسش میشد فهمید که هنوز نتوانست درست حسابی خودش را پیدا کند. عکس‌ها به مادر من شباهتی نداشت. معلوم بود سعی کرده شبیه یک کس دیگری باشد. من و پدرم خیلی دلمان به حال مادرم سوخت. مجله را عمه هم از سفرش به جزیره کرت با خود آورده بود. می گفت که آنجا عکس مادرم توی خیلی از مجله ها هست و جلوی هر کیوسک روزنامه فروشی از این مجله ها آویزان است و با چند تکه می شود آنها را خرید. ما سالهای سال در نروژ دنبال مادرم می گشتیم. آن وقت او در یک کشور خارجی جلوی دوربین می ایستاده و با آن شکل و شمایل لبخند می زده. پدرم همینطور که سرش را می خاراند این جمله را تکرار می کرد که ببینیم بی‌آبرو خودش را توی چه کثافتی انداخته. با این حال عکسای مادرم را از توی مجله قیچی کرد و به دیوار اتاق خوابش چسباند. انگار قبول کرده بود که همین عکسای شبیه مادرم از هیچ بهتر است. همون موقع بود که پدرم تصمیم گرفت برای پیدا کردن مادر به یونان برویم. می گفت هانسماس باید سعی کنیم او را دوباره به خانه برگردانیم. اگر این کار را نکنیم می ترسم خودش را در دنیای خیالی مد و اینجور حرفا غرق کند. جمله آخرش را درست نفهمیدم. بارها شنیده بودم که می شود در یک لباس گشاد غرق شد ولی نمی دانستم که در یک دنیای خیالی هم می توان غرق شد. حالا دیگر می دانم که آدم ها باید مراقب این خطر باشند. هنگامی که در اتوبانی خارج از هامبورگ توقف کردیم پدرم درباره پدرش شروع به سخنرانی کرد. قبلا تمام این حرفا را شنیده بودم ولی شنیدن دوباره آن ماجراها در میان سر و صدای ماشین هایی که با سرعت از کنارمان رد می شدند حالا هوای دیگری داشت. موضوع از این قرار است که پدرم اصلا آلمانی است. حالا دیگر از گفتن این مطالب خجالت نمی کشم چون می دانم بچه های آلمانی هم می توانند مثل بچه های دیگر خوب باشند. گفتن این حرفا برایم خیلی آسان است چون خودم هیچ وقت زندگی در یک شهر نروژ را بدون وجود پدر تجربه نکردم. حتما به خاطر ورودمان به آلمان بود که پدر صحبت پدر بزرگ و مادر بزرگم را پیش کشیده بود و میخواست ماجراهایی را که بر سر آنها آمده بود تعریف کند. تهیه غذا در دوره جنگ خیلی مشکل بود. این را همه میدانستند و مادر بزرگ هم میدانست. به همین خاطر هر روز با دوچرخه به فرولند میرفت تا تمشک بچیند. آن وقتها او دختری 17 ساله بود و دردسر از وقتی شروع شد که دوچرخه‌اش پنچر شد و همین پنچری در زندگی من نقش مهمی داشت. شاید این موضوع برای خیلی ها عجیب باشد که چطور مهمترین اتفاق زندگی من حدود 30 سال پیش رخ داده است. ولی اگر دوچرخه مادر بزرگم آن روز یک شنبه پنچر نمی شد، پدرم به دنیا نمی آمد. و اگر مادر بزرگم پدرم را نمی زایید، امکان نداشت که من بتوانم به دنیا بیایم. به هر حال، اتفاق مهم زندگی ما این بود که دوچرخه مادر بزرگ با سردی پر از تمشک در فرولند پنچر شد. البته او وسایل پنچرگیری به همراه نداشت. اگر هم همراهش بود فرقی نمی کرد چون پنچرگیری بلد نبود. یک سرباز آلمانی سوار بر دوچرخه به طرف او می آمد. سرباز دوچرخه سوار با اینکه آلمانی بود ولی چندان جنگجو به نظر نمی رسید چون با دختر جوانی که با سبد تمشکش وسط جاده مانده بود خیلی مؤدبانه برخورد کرد. از همه مهمتر اینکه وسایل پنچرگیری هم همراه داشت. اگر پدر بزرگم یک لاتو بی سر و پا بود، یعنی درست همان چیزی که ما نروژی ها درباره همه سربازان آلمانی فکر میکنیم، بدون توجه به این دختر جوان از کنارش رد میشد. اما او چنین آدمی نبود. اگر اینطور بود حتی مادر بزرگم دماغش را بالا میگرفت و با آن سرباز آلمانی محل سک هم نمیگذاشت. مشکل بزرگ این بود که این سرباز آلمانی کم کم به این دختر جوان علاقمند شد. انگار کسی مجبورش کرده بود. بله درست است، آنها به هم احتیاج داشتند. در البته مادر بزرگ حتما این نیاز را گوشزد کرده بود تا پدر بزرگ هم به این نکته توجه کند. به هر حال باید مدت‌ها می‌گذشت تا اتفاق بین آنها بیفتد. پدر عادت داشت وقتی به این قسمت ماجرا برسد سیگاری روشن کند. نکته مهم آنکه مادر بزرگ هم نسبت به آن سرباز آلمانی بی‌علاقه نبود و همین نکته مشکلات بعدی را به وجود آورد. مادر بزرگ از پدر بزرگ برای پنچرگیری دو تا خش تشکر کرد ولی کار همینجا تمام نشد. مادر بزرگ گذاشت تا پدر بزرگ با او تا آرندال هم بیاید. معلوم است که مادر بزرگم کلش درست کار نمی‌کرد و خیلی هم خودسر بود. بدتر از همه این که به پیشنهاد قرار ملاقات و دیدار دوباره سرجوخه لودویگ مسنر هم پاسخ مثبت داد. به این ترتیب مادر بزرگ دوست دختر یک سرباز آلمانی شد. متأسفانه انتخاب برای عشاق کار ساده‌ای نیست. البته مادر بزرگ باید قبل از اینکه عاشق پدر بزرگ می‌شد تکلیفش را با او یکسره می‌کرد. برای او دست رد به سینه آن سرباز آلمانی نزد و جریمه سنگینی هم پرداخت. پدر بزرگ و مادر بزرگ به دیدارهای مخفیانهشان ادامه دادند. اگر مردم از رابطه مادر بزرگ با یک آلمانی با خبر می شدند، حتما او را طرد می کردند. این تنها روش مبارزه نروژیا با آلمانی ها و اطرافیانشان بود. تابستان سال 1944 لودویگ مسنر برای دفاع از رایش سوم در جبهه شرقی به آلمان فراخوانده شد. او حتی فرصت نگرد درست حسابی با مادر بزرگ خداحافظی کند و در همان لحظه که از آردال با قطار به سمت آلمان حرکت کرد، از زندگی مادر بزرگ هم بیرون رفت. کسی دیگر خبری از او نشنید. البته مادر بزرگ سالها بعد سعی کرد ردی از او به دست آورد، ولی موفق نشد و یقین پیدا کرد که او در جنگ با روس‌ها کشته شده است. اگر مادر بزرگ حامله نشده بود، شاید دوچرخه سواری و رفتنش به فرولند و ماجراهای بعد از آن فراموش می‌شد، ولی پدرم درست قبل از آزادی نروژ در ماه مه 1945 به دنیا آمد. درست بعد از تسلیم آلمانی‌ها، نروژی‌هایی که از رابطه دخترهای نروژی با سربازان آلمانی متنفر بودند، مادر بزرگم را دستگیر کردند. متأسفانه تعداد این دخترها کم نبود، ولی وضع آنهایی که بچه دار هم شده بودند بدتر بود. به هر حال مادر بزرگ عاشقانه پدر بزرگ را دوست داشت و انتخابش را کرده بود. در واقع مادر بزرگ فقط به خاطر علاقه‌اش به پدر بزرگ با او بود، نه به خاطر اینکه او یک نازی بود. پدر بزرگ را نمی‌شد یک نازی به حساب آورد. قبل از اینکه پدر بزرگ را به آلمان برگردانند، آنها نقشه کشیدند که به سوئد فرار کنند، ولی شایعه ایمانه این کار شد. می‌گفتند که ماموران مرزی آلمانی‌هایی را که می‌خواهند از مرز رد شوند با تیر می‌زنند. اهالی آرندال مادر بزرگ را گرفتند و سرش را از سر تراشیدند. حسابی کتکش دادند و اصلا به این موضوع توجه نکردند که او تازه وضع هم کرده است. باید اعتراف کرد که رفتار لودویگ مستر خیلی بهتر از آنها بود. مادر بزرگ با همون سر تراشیده مجبور شد شهرش را ترک کند و پیش عمو تروگو و عمه اینگرید به اسلو برود. آرندال دیگر جای امنی برای مادر بزرگ نبود. توی فصل بهار با آن هوای گرم مجبور بود کلاه پشمی سرش بگذارد، چون قیافه‌اش مثل پیرمردهای تاس شده بود. مادر بزرگم هنوز هم در آرندال زندگی می‌کرد. 5 سال بعد مادر بزرگ در حالی که پدرم را بغل زده بود به آرندال برگشت. نه مادر بزرگ و نه پدر هیچ کدام نمی‌خواستند آن اتفاقات را در فرولند توجیه کنند. آنچه برای آنها به صورت سوال باقی مانده بود نوع تنبیه بود. مثلا اینکه برای یک خطا چند سال باید مجازات می‌شدند. البته مادر بزرگ پذیرفته بود که باید برای حامل شدنش تنبیه می‌شد. او هیچ وقت منکر این مسئله نبود، اما به عقیده من ناگوار این بود که مردم می‌خواستند بچه او هم مجازات شود. درباره این موضوع خیلی فکر کردم. پدرم به خاطر گناه کس دیگری به دنیا آمده بود، اما مگر نمی‌شود سابقه این جور گناه‌ها را تا آدم و حوا هم دنبال کرد؟ می‌دانم که مقایسه درستی نمی‌کنم، چون ماجرای آنها به سیب مربوط می‌شد و اینجا موضوع تمش مطرح بود. اما به هر حال تیوب آن دو چرخ هم شبیه هم همان ماری بود که وسوسه میکرد. به هر حال همه مادرها میدانند که نمیشود تمام عمر نشست و خود را به خاطر بچه‌ای سرزنش کرد که به دنیا آمده، چون بچه که تقصیری ندارد. حتی یک بچه آلمانی هم حق زندگی دارد. ولی پدرم در این مورد خاص خیلی هم با من موافق نبود. پدر مثل یک پسر بچه آلمانی بزرگ شد. مردم آرندال از آزار و اذیت دوست دخترهای آلمانی ها دست برداشته بودند، ولی بچه‌ها دستبردار نبودند و بچه‌های آلمانی را اذیت می‌کردند. یاد گرفتن کارهای زشت و شیطانی برای بچه‌ها خیلی ساده است. خلاصه پدرم وقتی بچه بود خیلی اذیت شد و وقتی 17 ساله شد دیگر طاقت نیاورد. او هم مثل بقیه آرندال را دوست داشت، ولی مجبور شد شغل ملوانی را انتخاب کند و به دریا بزند. 7 سال بعد دوباره با آرندال برگشت. با مادرم در کریستیانسن آشنا شده بود. آنها زندگی مشترکشان را در خانه قدیمی در جزیره هیسوی شروع کردند و من هم همانجا در 29 فوریه 1972 به دنیا آمدم. انگار من هم باید بخشی از گناه فرولند را به دوش می‌کشیدم. این را گناه ارثی می‌گویند. پدرم به خاطر دوره سخت کودکیش به عنوان یک بچه آلمانی و کار ملوانی در دریا به مشروب‌های قوی علاقه پیدا کرده بود. البته به نظر من علاقه‌اش حالت افراطی داشت. خودش میگفت مشروب میخورد که گذشته ها را فراموش کند، ولی در این مورد اشتباه میکرد، چون وقتی مست میکرد یاد گذشته ها میافتاد و صحبت درباره پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه آلمانی شروع میشد. گاهی وقتا گریه هم میکرد. فکر میکنم مشروب خاطرات گذشته را بهتر یادش میآورد. بعد از اینکه پدرم یک بار دیگر داستان زندگیش را در اتوبانی خارج از هامبورگ برایم تعریف کرد، حرفش را ادامه داد و بعدش مامان غیبش زد. تو تازه داشتی مکتب کودک میرفتی که معلم رقص شد. شغل اولش همین بود. بعدش مانکر شد. خیلی به اسلو می رفت. چند بار هم به استکهلم رفت و یک روز دیگر به خانه برنگشت. برای ما فقط یک نامه فرستاد که کاری برایش در خارج پیدا شده و نمی داند کی برمی گردد. همین کار مانکنی. این جور حرفا مال وقتی است که آدم یکی دو هفته به سفر برود، اما مامان 8 سال پیش ما را ول کرد و رفت. این حرفها را بیشتر از صد بار شنیده بودم، ولی این بار پدر حرفش را ادامه داد. هانس توماس، توی خانواده ما همیشه یک نفر غایب بوده، همیشه یک نفر گم شده، انگار خانواده ما را نفرین کردند. از شنیدن کلمه نفرین کمی ترسیدم. توی ماشین نشستم و درباره‌اش فکر کردم، مثل اینکه حق با او بود. ما دوتا با هم یک پدر، یک پدر بزرگ، یک همسر و یک مادر گم کرده بودیم. حتما پدر کسان دیگری را هم می شناخت که من بیخبر بودم. وقتی مادر بزرگم دختر کوچکی بود، تنه درختی روی پدرش افتاد و او را کشت. پس او هم بدون اینکه پدری داشته باشد بزرگ شده بود. شاید به همین دلیل هم از یک سرباز آلمانی بچه دار شد، آن هم سربازی که باید در جنگ کشته می شد. و شاید هم به همین دلیل بود که بچه او باید با زنی ازدواج می کرد که همه را ول کند و به آتن برود تا خودش را بشناسد. دلوی پیک. خداوند در ملکوت اعلا نشسته و به آنهایی می خندد که به او اعتقاد ندارند. نزدیک مرز سوئیس در پمپ بنزین متروکی توقف کردیم که فقط یک پمپ داشت. از یک خانه سبز رنگ مرد قد کوتاهی بیرون آمد. قدش آنقدر کوتاه بود که به کوتوله ها میمانست. پدر نقشه بزرگی جلوی آن مرد گرفت و از او خواست تا بهترین راه را از میان کوههای آلپ به ونیز نشانش بدهد. مرد کوتوله با صدایی که مثل جیغ بچه بود نقشه را نشان میداد و حرف میزد. فقط آلمانی بلد بود و پدرم حرفایش را ترجمه میکرد. این فسقلی میگوید بهتر است امشب را در دهی به اسم دورف بمانیم. مرد کوتوله تمام مدتی که حرف میزد مرا میپایید، انگار تا حالا بچه ندیده بود. شاید هم به این خاطر که هم قدش بودم. وقتی سوار ماشین شدیم که راه بیفتیم، دوان دوان خودش را به ما رساند. یک ذره بین دستش بود که جلد سبزرنگی داشت. پدرم حرفایش را برایم ترجمه کرد. این را بگیر، از یک شیشه قدیمی تراشیدم. شیشه را توی شکم یک گوزن زخمی پیدا کردم. در دورف به دردت می‌خورد. پسر خوب، باید مطلبی را به تو بگویم. همین که دیدمت فهمیدم توی این سفر یک ذره بین حتما به دردت می‌خورد. دهانم باز مانده بود. نکند دورف آنقدر کوچک است که باید با ذره بین دنبالش بگردیم. قبل از اینکه دوباره سوار ماشین بشوم، با او دست دادم و از هدیه‌اش تشکر کردم. دستش از دست من کوچکتر بود و خیلی سردتر. پدرم شیشه را پایین کشید و برای کوتوله دستی تکان داد و آن کوتوله هم با دستای کوچکش پاسخ می‌داد. درست همان موقع که پدر داشت فیات را روشن می‌کرد تا حرکت کنیم، کوتوله سرش را نزدیک آورد و گفت: شما دوتا از آرندال می‌آیید مگر نه؟ پدرم بله گفت و ماشین را به حرکت درآورد. پرسیدم: از کجا می‌دانست که ما از آرندال می‌آییم؟ مگر تو به او نگفته بودی؟ نه. پدرم اصرار داشت که من به او گفتم، ولی من مطمئن بودم که چیزی نگفتم. تازه اصلا چطور باید به او حالی میکردم؟ من که آلمانی بلد نبودم. به اتوبان که رسیدیم پرسیدم: فکر میکنی چرا اینقدر کوچولو بود؟ نمیدانی؟ برای اینکه او یک آدم مصنوعی بود. قرنها قبل یک جادوگر یهودی او را ساخته است. میدانستم سر به سر میگذارد. با این حال گفتم: پس او چند صد سالی عمر کرده و ما نمیدانستیم. این را نمیدانستی؟ آدمهای مصنوعی که مثل ما پیر نمیشوند. این تنها امتیاز افتخارآمیز آنهاست. خب البته خیلی هم مهم است، چون هیچ وقت نمی‌میرند. ذره‌بین را برداشتم و روی موهای سر پدرم گرفتم. می‌خواستم ببینم لای موهای شپش پیدا می‌کنم یا نه. شپشی ندیدم، ولی موهای پس گردنش خیلی ناجور شده بود. بعد از اینکه از مرز سوئیس گذشتیم، به تابلوی رسیدیم که راه دورف را نشان می‌داد. به جاده باریکی پیچیدیم که به طرف ارتفاعات آلپ بالا می‌رفت. انگار کسی آن طرف‌ها زندگی نمی‌کرد. فقط از لای درخت‌ها یکی دو تا کلبه کوچک و چوبی معلوم بود. هوا داشت کم کم تاریک می شد. روی صندلی عقب چرت می زدم که با صدای پدر از جا پریدم. وقت سیگار رسیده. از ماشین بیرون آمدیم و در هوای تازه آلپ قدم گذاشتیم. شب شده بود. بالای سرمان آسمان مثل یک پتوی برقی پهن شده بود، با هزارها چراغ کوچک و هر کدام به اندازه 1000 وات.
پدرم کنار جاده جیش مفصلی کرد. بعد به طرف من آمد. سیگارش رو روشن کرد و نگاهی به آسمان انداخت. ما موجودات خیلی کوچکی هستیم. دو تا اسباب بازی ساخته شده از دکه‌های سرهم کردنی که با یک فیات کهنه می‌خواهیم از آرندال به آتن بخزیم. آن هم روی یک نخود فرنگی. آن بیرون از این نخود که روی زندگی می‌کنیم، هانس توماس، میلیاردها کرکشان وجود دارد. هر کدام از آنها صدها میلیون ستاره دارد و خدا می‌داند چند تا سیاره. خاکستر سیگارش را تکان و ادامه داد: پسرم، من که فکر نمی‌کنم ما تنها باشیم. جهان پر از زندگی است. اما هیچ وقت نمیتوانیم بفهمیم که تنهاییم یا نه. این کهکشان ها مثل جزیره های دور افتاده‌ای هستند که بینشان هیچ ارتباطی نیست. در مورد پدرم خیلی چیزها می شود گفت، ولی به عقیده من صحبت کردن با او هیچ وقت خسته کننده نیست. مطمئنن او از عاطل و باطل بودنش راضی نبود. اگر جای دولت بودم برایش حقوق یک فیلسوف را در نظر می گرفتم. خودش هم یک بار چنین چیزی گفته بود. ما برای هر موضوع پیش پا افتاده یک وزارتخانه داریم، ولی وزارتخانه فلسفه نداریم. حتی کشورهای بزرگ دنیا هم معتقدند که بدون چنین وزارتخانه‌ای هم امورشان می‌گذرد. این موضوع انگار به من هم به ارث رسیده بود. بعضی وقتا دوست داشتم در این بحث‌های فلسفی شرکت کنم. پدر همیشه درگیر این بحث‌ها بود. البته وقتی درباره مامان صحبت نمی‌کرد. این بار دلم می‌خواست حرفی بزنم. با وجودی که دنیا بزرگ است نمی‌شود گفت که این کره خاکی یک دانه نخود‌فرنگی است. پدر شانه بالا انداخت، ته سیگارش را زیر پا له کرد و سیگار دیگری روشن کرد. وقتی درباره زندگی و ستاره‌ها حرف می‌زد، توجه زیادی به حرف بقیه نداشت. به همین خاطر به جای جواب دادن گفت: هانس توماس، ما از کجا آمدیم؟ هیچ وقت به این موضوع فکر کرده ای؟ بارها به این موضوع فکر کرده بودم، ولی می‌دانستم علاقه‌ای به شنیدن جواب من ندارد. به خاطر همین گذاشتم به حرفایش ادامه دهد. من و پدرم پس از این همه سال آنقدر همدیگر را می‌شناختیم که بدانم بهترین کار پاسخ ندادن به سوال‌هایش است. می‌دانی یک روز مادر بزرگ چه گفت؟ گفت در انجیل خوانده که خداوند در ملکوت اعلی نشسته و به آنهایی که به او اعتقاد ندارند می‌خندد. پرسیدم چرا؟ همیشه سوال کردن راحت‌تر از جواب دادن است. او شروع کرد: بسیار خوب، اگر خدای ما را آفریده باشد از نظر او، ما انسان‌ها باید چیزی شبیه آدم مصنوعی باشیم. ما حرف می‌زنیم، جنگ و دعوا را می‌اندازیم، از هم حمایت می‌کنیم و دور از هم می‌میریم. می‌فهمی چه می‌گویم؟ ما انقدر عاقلیم که می‌توانیم بمب اتمی یا موشک بسازیم، ولی هیچ کدام ما نمی‌پرسیم از کجا آمدیم. فقط می‌دانیم که اینجا هستیم. فکر می‌کنی به همین خاطر است که خدا به ما می‌خندد؟ بله، دقیقاً. هانس توماس، اگر ما می‌توانستیم آدم مصنوعی بسازیم و این ساخته دستمون می‌توانست درباره بازار بورس و شرط‌بندی مسابقه اسب دوانی حرف بزند، ولی یک سوال درست حسابی هم به ذهنش خطور نکند، ما هم می‌خندیدیم، مگر نه؟ از حرفایش خندم گرفت. پسرم، ما باید انجیل را بیشتر مطالعه کنیم. پس از اینکه خداوند آدم و حوا را آفرید، در باغ عدن از پشت بوته‌ها آنها را از زیر نظر گرفت. فهمیدی چه گفتم؟ او چنان محو تماشای کارهای مخلوقات خود بود که حتی نمی‌توانست یک لحظه از آنها چشم بردارد. البته نمی‌شود او را سرزنش کرد. من او را کاملاً درک می‌کنم. پدر ته سیگارش را انداخت دور و با این کارش نشان داد که وقت استراحت هم به پایان رسیده است. فکر کردم با وجود همه این حرفا من پسر خوشبختی ام که تا یونان می توانم 30-40 مرتبه در این استراحت‌های کوتاه برای سیگار کشیدن پدر شرکت کنم. سوار ماشین که شدیم، ذره‌بین آن کوتوله را برداشتم. می‌خواستم برای بررسی دقیق‌تر طبیعت از آن استفاده کنم. اگر روی زمین دراز می‌کشیدم و با حوصله به مورچه گلی خیره می‌شدم، شاید می‌توانستم چیز جدیدی کشف کنم. در این صورت می‌توانستم برای کریسمس کمی آرامش روحی به پدرم هدیه بدهم. ساعت‌ها در جاده کوهستانی به سمت ارتفاعات آلپ رانندگی کردیم. تمام این مدت در سکوت گذشت تا اینکه پدر به حرف آمد. هانس توماس، خوابیده‌ای؟ اگر پدر حرفی نزده بود حتما خوابم می‌برد، ولی یک دفعه به کلی خواب از سرم پرید. میگویم نکند این کوتوله سر به سرمان گذاشته باشد. زیر لب گفتم: یعنی می‌خواهی بگویی ذره‌بین را توی شکم یک حیوان پیدا نکرده؟ انگار خیلی خسته شده‌ای. منظور من جاده است. نمی‌دانم چرا ما را به این کوره راه کشانده. خب از خود اتوبان هم می‌توانستیم آلپ را دور بزنیم. حدود 40 کیلومتر است که دیگر حتی یک خانه هم ندیدم. بدتر از همه این که از جایی که می‌توانستیم کمی استراحت کنیم و بخوابیم هم خیلی دور شدیم. آنقدر خسته بودم که نا نداشتم جوابش را بدهم. بیشتر از این فکر بودم که خیلی دوستش دارم. آنقدر که می‌توانستم رکورد جهانی این کار را مال خود کنم. او اصلا نمی‌توانست آدم بی‌خاصیتی باشد و باید اجازه پیدا می‌کرد با فرشته‌های آسمان درباره رازهای زندگی صحبت کند. پدرم گفته بود که فرشته‌ها بسیار باهوش‌تر از انسان‌اند. البته باهوش‌تر از خدا نیستند، ولی همه چیزهایی را که انسان‌ها می‌فهمند بدون لحظه درنگ درک می‌کنند. پدر ادامه داد: چرا می‌خواست ما به دورف برویم؟ حتما آنجا دکده کوتوله‌هاست. قبل از اینکه خوابم ببرد همین جمله را شنیدم. خواب دیدم وارد دکده شدیم که ساکنانش کوتوله‌اند. همه‌شان آدم‌های خوب و مهربانی بودند. دائم حرف می‌زدند و میان صحبت‌های یکدیگر می‌پریدند. ولی هیچ کدامشان نمی‌دانستند کجا هستند و از کجا آمدند. یادم میاد پدرم را از داخل ماشین بغل کرد و روی یک تخت خوابان. انگار هوا بوی عسل میداد و صدای زنی میگفت: بله بله، حتما آقا. سه روی پیک. تزئین زمین یک جنگل دور افتاده کار عجیبی است. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، متوجه شدم در دورف هستیم. پدر روی تخت کنار من خوابیده بود. ساعت از 8 گذشته بود ولی فکر کردم هنوز هم باید کمی بخوابم. او عادت داشت همیشه قبل از خواب مقداری مشروب بخورد. ساعت خوابیدن برایش مهم نبود. البته فقط او بود که حتی به یک دیوان بزرگ یا بیشتر هم میگفت چند قطره. دریاچه بزرگی از پنجره دیده میشد. لباسهایم را پوشیدم و به طبقه پایین رفتم. با زنی روبرو شدم که خیلی چاق بود و مهربان. با اینکه حتی یک کلمه هم نروژی نمیدانست، سعی میکرد با من حرف بزند. چند مرتبه اسم مرا تکرار کرد. هانس توماس. احتمالاً پدر مرا به او معرفی کرده بود. شاید وقتی که خواب بودم و مرا به اتاق می‌برده، فقط همین را فهمیدم. خودم را به کنار دریاچه رساندم و سوار یک تاب شدم. یک تاب آلپی مسخره. تنابش آنقدر بلند بود که می‌توانستم وقت تاب خوردن حتی از سقف خانه‌ها هم بالاتر بروم. سوار بر آن تاب می‌توانستم به راحتی آن دهکده کوچک را تماشا کنم. هرچه بالاتر می‌رفتم، جاهای بیشتری از دهکده را می‌دیدم. دلم می‌خواست پدر زودتر از خواب بیدار شود. اگر دورف را در روشنایی کامل روز می‌دید، حتما از خوشحالی غش می‌کرد. دورف یک دهکده عروسکی بود، وسط کوههای پوشیده از برف. چند تا مغازه در دو سه تا کوچه باریک دیده می‌شد. وقتی به اندازه کافی از زمین بلند شدم، به نظر آمد که انگار به دهکده‌ای در شهر بازی نگاه می‌کنم. مهمانخانه‌ای که شب را در آن گذرانده بودیم، ساختمانی سفید رنگ بود با سقفی صورتی و پر از پنجره‌های کوچک با شیشه‌های رنگی. درست وقتی که دیگر حوصله‌ام از تاب خوردن سر رفته بود، پدرم بیرون آمد و مرا برای صبحانه صدا زد. با هم به جایی رفتیم که شاید بشود من را کوچکترین سالن غذاخوری دنیا نامید. در این سالن فقط برای 4 میز جا بود و من و پدر تنها مهمانان آنجا بودیم. در کنار این سالن غذاخوری یک رستوران بزرگ هم وجود داشت که بسته بود. حس کردم پدر از اینکه دیرتر از من از خواب بیدار شده شرمنده و ناراحت است. فرصت خوبی بود که به جای شیر ناحیه آز برای صبحانه نوشابه سفارش بدهم. فوری قبول کرد و برای خودش هم یک فیرتل سفارش داد. درست نفهمیدم منظورش از فیرتل چه بود، ولی آنچه برایش آوردن خیلی به شراب شبیه بود. فهمیدم که تا فردا آنجا خواهیم ماند. پدر گفت که ما در یک گست هاوس هستیم. فهمیدم که گست هاوس همان مهمانخانه خودمان است که به غیر از پنجره‌هایش با مهمانخانه‌های دیگر فرقی نداشت. اسم مهمانخانه شونر والدمار بود و آن دریاچه را هم والدمار مارزه می‌نامند. اگر درست فهمیده باشم، والدمار باید اسم یک کسی باشد. بعد از اینکه پدر دیوانی از آن فیرتل را سرکشید، گفت سر به سرمان گذاشته بود. فورا فهمیدم دارد از آن کوتوله صحبت می‌کند. حتما اسمش والدمار بود. پرسیدم راهمان را خیلی دور کردیم؟ گفتی دور؟ از اینجا تا ونیز همانقدر راه است که از اینجا تا آن پمپ بنزین، یعنی تمام این راه را بی خودی آمده ایم. لنگر توی حلقش. آنقدر با پدر وقت گذرانده بودم که از اصطلاحات ملوان ها استفاده می کردم. فقط 2 هفته از مرخصی هم باقی مانده. تازه معلوم نیست همین که با آتم برسیم مادرت را پیدا کنی. مجبور شدم بپرسم که پس چرا همین امروز حرکت نمی کنی؟ آخر من هم به اندازه پدر می خواستم مادر را زودتر پیدا کنی. از کجا فهمیدی که قرار نیست امروز حرکت کنی؟ حوصله جواب دادن نداشتم، فقط آن فیرتل را نشانش دادم. پدر شروع به خندیدن کرد. آنقدر بلند می‌خندید که آن زن چاق هم بدون اینکه چیزی از حرف‌های ما فهمیده باشد خنده‌اش گرفت. حوالی 1:30 بعد از نصف شب بود که رسیدیم. فکر می‌کنم مستحق یک روز استراحت باشیم. شانه‌هایم را بالا انداختم. من هم دوست نداشتم بدون استراحت یک سر توی ماشین بنشینم. به همین دلیل اعتراض نکردم. فقط به این فکر افتادم که آیا پدر واقعاً می‌خواهد استراحت کند یا از این فیرتل‌ها سر بکشد. پدر به طرف ماشین رفت و توی آن دنبال چیزی گشت. وقتی نصف شب به مهمانخانه رسیده بودیم، پدر حتی حوصله نکرده بود مسواکش را با خودش بیاورد. وقتی ارباب مسواکش را پیدا کرد و دوباره همه چیز را سر جای خودش گذاشت، تصمیم گرفتیم با هم قدمی بزنیم. آن خانم چاق مهمانخانه چیکویی را نشانمان داد که برای پیاده روی چشم‌انداز قشنگی داشت. ولی راه طولانی بود و ما می‌خواستیم زودتر به مهمانخانه برگردیم. ناگهان فکر بکری به ذهن پدرم خطور کرد. اگر کسی بخواهد بدون بالا رفتن از کوه از آن پایین بیاید باید چیکار کند؟ اول باید بفهمیم آیا تا بالای کوه جاده وجود دارد یا نه. آن زن جواب داد راه ماشین رو وجود دارد، ولی اگر با ماشین بروید دوباره باید ماشین را با خودتان پایین بیاورید. پدر جواب داد پس یک تاکسی صدا میکنیم. به همین کار را کردیم. آن زن یک تاکسی برای ما صدا کرد. راننده اولش فکر کرد ما دیوانه شده ایم، ولی وقتی پدر چند اسکناس سوئیسی نشانش داد حرف دیگری نزد و دستورات پدر را اطاعت کرد. زن مهماندار در نشان دادن راه از آن کوتوله مهربان‌تر بود. با وجود اینکه نروژی بودیم چون این منظره‌های را تا به حال ندیده بودیم. در فاصله دور از ما حوض کوچکی دیده می‌شد که اطرافش چند نقطه کوچک بود. آنجا دورف و دریاچه والدمار بود. با اینکه اواسط تابستان بود، سوز سردی از لباسمان رد می‌شد و بدنمان را می‌گزید. پدر گفت آنجا از مرتفع‌ترین کوه نروژ هم خیلی بلندتر است. عقیده ای من فکر کردم به این موضوع خیلی جالب بود، ولی پدرم ناامید به نظر می رسید و می گفت که دلش می خواست از آنجا می توانست مدیترانه را ببیند. شاید هم توقع داشت از آن بالا بتواند ببیند که مادرم در یونان چه کار می کند. پدر گفت وقتی ملوان بودم عادتهایم فرام کرد. می توانستم ساعتها و روزها روی عرشه بایستم و به دریا خیره شوم بدون اینکه نشانه از خشکی دیده شود. سعی کردم پیش خودم فکر کنم ایستادن روی عرشه و نگاه کردن به دریاچه چه آرامی دارد. پدر که انگار فکر مرا خوانده بود ادامه داد به نظرم دنبال خشکی گشتن خیلی خوب است. وقتی نمیتوانم دریا را ببینم احساس میکنم اسیر شدم. شروع به پایین آمدن از کوه کردیم. راه باریکی را میان درختان جنگلی به طرف دامنه کوه دنبال میکردیم. اینجا هم بوی عسل میآمد. پس از مدتی روی زمین نشستیم و استراحت کردیم. پدرم سیگاری روشن کرد و من هم ذره بینم را بیرون آوردم. مورچه دور تکه چوبی میگشت. دائم حرکت میکرد و نمیگذاشت با ذره بین درست نگاهش کنم. بنابراین مورچه را ول کردم و سراغ تکه چوب رفتم. ذره بین را روی چوب گرفتم. بزرگتر و جالبتر به نظرم آمد، ولی چیز دیگری دستگیرم نشد. ناگهان صدای به هم خوردن شاخ و برگ درختان به گوش ما رسید. پدر کمی ترسیده و مضطرب به نظر می رسید. فوری از جایش بلند شد و به اطراف نگاهی انداخت، انگار می ترسید دزدان خطرناکی سراغمان آمده باشند. اما فقط گوزن بی‌آزاری آنجا بود که داشت از وسط شاخ و برگ انبوه درختها راهی برای خودش پیدا می کرد. گوز پیش از اینکه ناپدید شود لحظه ایستاد و به چشمان ما خیره شد. نگاهی به پدر انداختم. فهمیدم که او هم به اندازه آن گوز ترسیده است. از آن روز به بعد همیشه احساس میکردم که پدرم مثل یک گوز است، اما هیچ وقت جرأت نکردم این حرف را به زبان بیاورم. با وجود اینکه پدر برای صبحانه چند گیلاس مشروب خورده بود، آن روز صبح حال خوشی داشت و کاملا سرحال بود. سراشیبی کوه را به طرف پایین دویدیم و جایی نایستادیم تا اینکه به محوطه رسیدیم که پر از سنگهای سفید و کوچک بود. سنگ‌ها صاف و گرد بودند، به اندازه یک حبه قند. پدر ایستاد و پشت سرش را خواراند. فکر می‌کنی این سنگ‌ها اینجا سبز می‌شوند؟ او سرش را بالا انداخت و گفت: هانس توماس، دست یک مسیحی در کار است. ولی فکر نمی‌کنی در یک چنین جاده دورافتاده‌ای تزیین کردن جنگل کمی عجیب باشد؟ سکوت پدر نشان می‌داد که با من هم عقیده است. تنها چیزی که برای پدرم غیر قابل تحمل بود، این بود که چیزی را ببیند و برایش یک توجیه منطقی نداشته باشد. اینجور وقتا بیشتر شبیه شرلوک هولمز می شد. بالاخره گفت اینجا بیشتر شبیه یک قبرستان کوچک است. هر کدام از این سنگ ها یک جایی حدود یک سانتیمتر مربع را اشغال کرده است. فکر کردم بالاخره می خواهد بگوید که اهالی دهکده دورف اینجا چند آدم مصنوعی کوچک خاک کردن. اما گفتن این حرف حتی برای پدر هم به مسخره به نظر می رسید. حتما بچه ها در اینجا چند کفش دوز چا کردن. معلوم بود توضیح بهتری پیدا نکرده است. شاید اینطور باشد. با زردبین یکی از آن سنگریزه ها را از نزدیک نگاه کردم، اما فکر نمی کنم کفشدوزها خودشان این سنگهای سفید را اینجا کار گذاشته باشند. پدر از حرفم خندش گرفت، دستش را روی شانم گذاشت و حالیم کرد که راه بیفتیم. چند دقیقه بعد به یک کلبه چوبی رسیدیم. پدر، فکر می کنی کسی اینجا زندگی کنه؟ البته. چطور اینقدر مطمئنی؟ به دو تیش کلبه اشاره کرد. دیدم که دود نازکی از آن بیرون می آید. نزدیک کلبه از لوله آبی که از نهر کوچکی بیرون آمده بود آب خوردیم. پدر گفت به این لوله آب ترومبه دستی میگوید.
چهارلوی پیک. چیزی که در دستانم داشتم یک کتاب کوچک بود. نزدیکی های غروب به دورف رسیدیم. پدر گفت الان یک غذای درست حسابی میچسبد. رستوران بزرگ باز بود و لازم نبود داخل آن غذاخوری فسقلی بخزیم. چند نفر از اهالی دهکده آنجا نشسته بودند و دیوانهای آبجویشان هم جلویشان بود. ما سوسیس و کلم ترشی خوردیم و برای دسر هم کیک سیب با خامه مخصوص آلز سفارش دادیم. پس از غذا پدر خواست در آنجا بماند و شراب مخصوص آلز را به قول خودش بچشد. این کار برای من قدر کسالت آور بود که ترجیح دادم نوشابه‌ای بردارم و به اتاق بروم. در آنجا برای آخرین بار مجله دانلداکم را که دست کم 10-20 بار خوانده بودم ورق زدم و بعد شروع کردم به فال گرفتن. فال ورقه 7. دوبار وسط راه گیر کردم و فالم درست از آب در نیامد. دوباره به رستوران برگشتم. میخواستم قبل از اینکه کله پدرم حسابی گرم شود و قصه 7 دریا را شروع کند به اتاق بیاورمش. ولی انگار هنوز چشیدنش تمام نشده بود و تازه داشت با چند نفر از اهالی ده به زبان آلمانی صحبت میکرد. رو به من کرد و گفت: اگر دلت میخواهد میتوانی در ده گشتی بزنی. فهمیدم که میخواهد کاری به کارش نداشته باشم. امروز بله امروز خوشحالم که به گفتهش عمل کردم. فکر میکنم ستاره بخت و اقبالم نسبت به ستاره پدرم وضع بهتری داشته است. تماشای دهکده درست 5 دقیقه طول کشید. خودتان متوجه میشوید که دهکده چقدر کوچک بود. سر تا ته ده یک خیابان بیشتر نداشت. خیابان والدمار. اهالی دورف خیلی هم خلاق به نظر نمی رسیدن. از اینکه پدر ترجیح داده بود با دورفیا بنشیند و به خوردن شراب آلپی ادامه دهد، کفرم بالا آمده بود. در هر حال گفتن شراب آلپی از کلمه مشروب بهتر بود. یک بار پدر گفته بود که کنار گذاشتن مشروب سلامتیش را به خطر می اندازد. این جمله را چند بار با خودم تکرار کرده بودم تا معنیش را بفهمم. معمولا همه عکس این حرف را می زنند، ولی خب شاید پدرم آدمی استثنایی بود. هرچه باشد او یک بچه آلمانی بود. مغازه های ده تعطیل بودند. فقط یک ماشین قرمز توی خیابان دیده می شد که به یک مغازه جنس تحویل می داد. یک دختر بچه سوئیسی با توپش به دیوار می زد و پیرمردی روی یک نیمکت زیر درخت بزرگی نشسته بود و پیپ می کشید. تمام فعالیت های دهکده در همین چند صحنه خلاصه می شد. با اینکه خانه های زیادی آنجا بود که بیشتر به خانه های کتاب های داستان شباهت داشت، ولی از نظر من این دهکده کوچک آلپی باز هم خیلی خسته کننده به نظر می رسید. در ضمن نمی فهمیدم چرا باید در چنین جایی به ذره‌بین احتیاج پیدا کنم. تنها چیزی که به شادی من کمک می کرد این بود که فردا صبح آنجا را ترک می کردیم. احتمالاً فردا حوالی غروب یا شب به ایتالیا می رسیدیم. از آنجا باید وارد یوگسلاوی می شدیم و از آن عبور می کردیم. سپس وارد خاک یونان می شدیم. شاید می توانستیم مادر را در آنجا پیدا کنیم. از فکر دیدن مادر دلم مالش می رفت. همینطور که قدم می زدم جلوی ویترین یک نانوایی ایستادم. این تنها مغازه بود که ویترین داشت. در کنار سینی بزرگی از کیک های مانده تنگی دیده می شد که ماهی کوچکی در آن شنا می کرد. تکه ای از لبه شیشه تنگ شکسته بود، درست به اندازه همان ذره‌بینی که آن کوتوله مرموز در پمپ بنزین به من هدیه داده بود. ذره‌بین را از جیبم درآوردم و از جلدش بیرون کشیدم. ذره‌بین کمی کوچکتر از لب پریدگی تنگ ماهی بود. ماهی نارنجی و کوچک در تنگ شیشه این طرف و آن طرف می رفت. لابد غذایش خورده های کیک بود. با خودم فکر کردم شاید گوزن خواسته ماهی را بخورد، اما به جای آن ماهی کوچولو تکه‌ای از لبه تنگ را خورده است. آفتاب بعد از ظهر از لای پنجره نانوایی به داخل افتاد و تنگ را روشن‌تر کرد. تازه فهمیدم که آن ماهی فقط نارنجی نیست، قرمز و زرد و سبز هم بود. آب تنگ هم رنگ ماهی را گرفته بود. هرچه بیشتر به ماهی و آب و تنگ نگاه می‌کردم بیشتر فراموش می‌کردم کجا هستم. برای لحظه‌ای فکر کردم که به جای آن ماهی درون تنگ هستم و ماهی از بیرون تنگ مرا تماشا می‌کند. در حالی که به ماهی خیره شده بودم ناگهان متوجه شدم پیرمرد موسفیدی پشت پیشخوان نانوایی ایستاده و مرا نگاه می‌کند. با دست اشاره کرد که داخل شوم. به نظرم باز بودن نانوایی در این ساعت از روز کمی عجیب بود. اول نگاهی به شونر والدمار انداختم تا ببینم آیا مزه کردنهای پدرم تمام شده یا نه، ولی نتوانستم او را ببینم. دستگیر را چرخاندم و وارد نانوایی شدم. در کمال احترام گفتم گروس گوت. این تنها جمله بود که به زبان آلمانی سوئیسی بلد بودم، یعنی سلام علیکم یا چیزی شبیه آن. بلافاصله فهمیدم که آن نانوا باید پیرمرد مهربانی باشد. برای اینکه نشان دهم زبان او را نمی‌فهمم با دست روی سینه‌ام زدم و گفتم نروژی. پیرمرد روی پیشخوان مرمر و قدیمی مغازه خم شد و به چشمان من خیره نگاه کرد. واقعا من هم در نروژ زندگی کردم، البته سالها قبل. زبان نروژی رو هم تقریبا فراموش کردم. بعد برگشت و در یخچال قدیمیش رو باز کرد. شیشه نوشابه بیرون آورد و جلوی من گذاشت. نوشابه دوست داری مگر نه؟ بفرما دوست جوان من، خیلی خوشمزه است. از شیشه نوشابه چند جرعه نوشیدم. مزه آن بهتر از نوشابه‌ای بود که در رستوران خورده بودم. طعم گلابی می‌داد. پیرمرد موسفید دوباره روی پیشخوان مرمری خم شد و نجواکنان پرسید: خوشمزه بود؟ خیلی. پیرمرد وسط حرفایش کلی کلمه آلمانی می‌پراند. که اینطور؟ بله، این آب گلابی گازدار خوبی است، ولی آب میوه گازدار دیگری هم در دورف وجود دارد. آن یکی بهتر است. البته این جور نوشابه‌ها در مغازه‌ها فروخته نمی‌شود. منظورم را که می‌فهمی؟ سرم را تکان دادم. آنقدر عجیب حرف می‌زد که تقریباً ترس برم داشت.
نگاهی به چشمان آبیش انداختم و فهمیدم که پیرمرد خیلی مهربان است. من اهل آرندال هستم. با پدرم برای پیدا کردن مادرم به یونان می روم. متاسفانه او وارد دنیای مرد شده است. پیرمرد نگاه تیزش را به من انداخت. پسرم، گفتی آرندال؟ او فرار کرده؟ شاید خیلی ها این کار را کرده باشند. من هم چند سالی در گریم استد زندگی کردم، ولی حتما دیگر در آنجا کسی من را به خاطر ندارد. نگاهی به او کردم. آیا او واقعا در گریم استد زندگی کرده بود؟ این شهر نزدیک شهر ما بود. من و پدرم معمولا تابستان ها برای قایق سواری به آنجا می رفتیم. دست پاچه گفتم زیاد از آرندال دور نیست. نه، می دانستم روزی پسر بچه از آنجا به شهر ما خواهد آمد برای بردن گنج. دوست من، دیگر این گنج مال من نیست. ناگهان صدای پدر را شنیدم که مرا صدا می زد. از نوع صدا کردنش فهمیدم که زیادی مشروب خورده است. برای نوشابه متشکرم، مجبورم بروم، پدرم صدایم می کند. پدر، بله، البته دوست من، ولی کمی صبر کن. وقتی مشغول تماشای آن ماهی بودی داشتم نام می پختم. دیدم زربین هم با خودت داری. از زربینت فهمیدم تو همان پسری هستی که منتظرش بودم. به زودی خواهی فهمید پسرم، به زودی خواهی فهمید. نانوای پیر به پستوی مغازه رفت و ناپدید شد. لحظه ای بعد با 4 نان شیرمال گرد برگشت. نان شیرمال ها را توی یک پاکت گذاشت و به دستم داد. بعد با حالتی جدی گفت باید یک قولی به من بدهی. باید بزرگترین نان شیرمال را نگه داری و آخر از همه وقتی تنها هستی بخوری. در ضمن نباید در این مورد به کسی چیزی بگویی. فهمیدی؟ بله، خیلی متشکرم. خودم را به خیابان انداختم. همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که چیز دیگری جز روبرو شدن با پدر بین نانوایی و شونر والدمار به یاد ندارم. به او گفتم که آن نانوای پیر یک نوشابه و چند نان شیرمال به من داده و یک وقتی هم در گریمستد زندگی می‌کرده است. پدرم فکر کرد که همه این حرف‌ها را از خودم درآوردم، ولی یکی از نان شیرمال‌ها را همانجا به دهان گذاشت. خودم هم دو تا از آنها را خوردم، ولی بزرگترین نان شیرمال را در پاکت نگه داشتم. پدر به محض اینکه روی تخت دراز کشید، به خواب عمیقی فرو رفت. من بیدار ماندم. همش در فکر پیرمرد نانوا و ماهی طلایی‌اش بودم. بالاخره گرسنه شدم. از تخت پایین آمدم و سراغ نان شیرمال رفتم. روی صندلی نشستم و با آن گاز دادم. ناگهان احساس کردم دندان‌هایم به چیز سفتی خورد. نان را تکه تکه کردم و با چیزی روبرو شدم که به اندازه‌ای قوطی کبریت بود. پدر خوابیده بود و خورناس می‌کشید. چراغ بالای صندلی را روشن کردم. چیزی که در دست داشتم یک کتاب خیلی کوچک بود. بر روی جلد آن نوشته شده بود نوشابه ناب و جزیره افسانه‌ای. صفحات آن را ورق زدم. با اینکه کتاب کوچکی بود ولی بیش از 100 صفحه داشت. نوشته‌هایش خیلی ریز بود. صفحه اول را آوردم و سعی کردم حروف ریز آن را بخوانم. ولی این کار غیر ممکن بود. آن وقت بود که به یاد ذره‌بین افتادم. همان ذره‌بینی که از آن کوتوله در پمپ بنزین گرفته بودم. شلوارم را درآوردم و ذره‌بین را از جلد سبزش بیرون کشیدم. آن را روی کلمات صفحه اول کتاب قرار دادم. کلمات هنوز هم خیلی ریز بود، ولی اگر سرم را نزدیکتر می‌گرفتم، می‌توانستم آنها را بخوانم.
پنج روی پیک. شنیدم که پیرمرد به اتاق زیر شیروانی رفت. پسر عزیزم، بگذار تو را اینطور خطاب کنم. اینجا نشستم و داستان زندگیم را می‌نویسم، در حالی که می‌دانم یک روز به این دهکده خواهی آمد. شاید به طور اتفاقی از کنار نانوایی خیابان والدمار عبور کنی و مقابل تنگ ماهی بایستی. خودت نمیدانی چرا به اینجا میایی، ولی من میدانم. تو به دورف میایی تا داستان نوشابه ناب و جزیره افسانه‌ای را با خودت ببری. این داستان را در ژانویه 1946 می نویسم، یعنی وقتی که هنوز جوان هستم. وقتی تو مرا حدود 30-40 سال بعد ببینی، پیرمرد موسفیدی شدم. بنابراین من چیزهایی را می نویسم که در آینده خوانده می شود. پسر عزیز و ناشناسم، کاغذی که روی آن می‌نویسم مانند یک قایق نجات است. یک قایق نجات قبل از اینکه به سمت ساحل دور افتاده حرکت کند، می‌تواند روزها و شب‌ها در آب سرگردان باشد. حتی برخی از این قایق‌ها عکس جهت اصلی هم حرکت می‌کنند. آنها به سمت سرزمین صبح شناور می‌شوند. از آنجا راه بازگشتی نیست. از کجا می‌دانم تو همان کسی هستی که باید این داستان را برای دیگران را تعریف کند؟ پسرم، وقتی نزد من بیایی آگاه و آماده خواهم بود و تو را از روی علامتی خواهم شناخت که همراه داری. داستان را به زبان نروژی می نویسم تا بتوانی بخوانی. نمی خواهم اهالی دورف از ماجرای کوچوله ها با خبر شوند. بنابراین راز این جزیره افسانه یک ماجرای مهیج خواهد شد و یک داستان مهیج همیشه خبر تازه است، ولی یک خبر همیشه هم تازه نمی ماند. چون این داستان یک روز توجه همه را به خود جلب می کند و یک روز هم فراموش می شود. ولی داستان کوتوله ها هرگز نباید در آتش خبرهای جدید بسوزد و از بین برود. بنابراین بهتر این است که فقط یک نفر از داستان و راز کوتوله ها باخبر شود و همه آن را ندانند که بخواهند فراموشش کنند. من یکی از هزاران آدمی بودم که در زمان جنگ جهانی دوم دنبال راه فرار میگشتم. نیمی از اروپا به اردوگاه پناهنده ها مبدل شده بود، نیمی از دنیا در مرز ورشکستگی کامل قرار گرفته بود. ما فقط پناهنده سیاسی نبودیم، روح‌های سرگردانی بودیم که دنبال خودمان می‌گشتیم. من مجبور بودم از آلمان فرار کنم تا بتوانم زندگی جدید را آغاز کنم. ولی برای یک درجه‌دار ارتش رایش سوم راه‌های فرار خیلی کم بود. من در میان این ملت خرد شده و ورشکسته تنها نبودم. دور از سرزمینم در شمال عشقی را از دست داده بودم. تمام دنیا در اطرافم شکسته و تکه تکه شده بود. می‌دانستم که نمی‌توانم در آلمان زندگی کنم. ولی امکان بازگشت به نروژ هم برایم وجود نداشت. بالاخره موفق شدم خودم را به کوههای سوئیس برسانم. چند هفته‌ای در این کوه‌ها سرگردان بودم تا اینکه در دورف با نانوای پیری به نام آلبرت کلاکس آشنا شدم. در حال پایین آمدن از کوه بودم، خسته و گرسنه از روزها راهپیمایی. ناگهان چشمم به دهکده کوچکی افتاد. گرسنگی مجبورم می‌کرد با سرعت از میان درختان جنگلی به طرف دهکده بروم. پس از مدتی مقابل کلبه قدیمی افتادم و بیهوش شدم. صدای بالهای زنبوران عسل در گوشم میپیچید و بوی شیر و عسل مشامم را نوازش میداد. احتمالاً آن نانوای پیر مرا به داخل کلبهش برده بود، زیرا وقتی بیدار شدم پیرمرد سفید موی را دیدم که روی صندلی راحتیش نشسته و پیپ میکشد. وقتی متوجه بهوش آمدنم شد فوری بالای سرم آمد و به آرامی گفت: پسر عزیزم، بالاخره به خانه‌ات بازگشتی. میدانستم روزی برای بردن گنجت خواهی آمد. باید دوباره به خواب رفته باشم. وقتی بیدار شدم در کلبه تنها بودم. از جایم بلند شدم و بیرون رفتم. پیرمرد آنجا نشسته بود و روی یک میز سنگی خم شده بود. روی میز تنگ قشنگی قرار داشت که در آن ماهی رنگارنگی شنا می‌کرد. فکر عجیبی به ذهنم خطور کرده بود. چطور ممکن بود یک ماهی کوچک فرسنگا دور از دریا بتواند چنین زنده و شاداب توی یک تنگ کوچک و ارتفاعات آلپ در غرب اروپا شنا کند؟ تکیه از دریای زنده به کوههای آلپ در سوئیس آمده بود. به پیرمرد سلام کردم. گروس گوت. سرش را برگرداند و آرام نگاهم کرد. گفتم: اسم من لودویک است. جواب داد: من هم آلبرت کلاکس هستم. پیرمرد داخل کلبه رفت و پس از چند لحظه با شیر و نان و عسل و پنیر سراغم آمد. او به دهکده کوچک اشاره کرد و گفت که نام آنجا دورف است و او آنجا یک نانوایی و قنادی کوچک دارد. چند هفته پیش آن پیرمرد ماندم. پس از مدتی توانستم در نانوایی کمکش کنم. آلبرت به من پختن نان، کیک و چند جور شیرینی دیگر را یاد داد. همیشه می‌دانستم که سوئیسی‌ها در شیرینی پزی استادند. آلبرت به خصوص از اینکه کسی در ورز دادن خمیر به او کمک می‌کرد خوشحال بود. علاوه بر این من جوان بودم و می‌خواستم با افراد دکده آشنا شوم. گاهی اوقات سری هم به میخانه قدیمی شونروالدمار می‌زدند. فکر می‌کنم اهالی دکده به من احترام می‌گذاشتند. می‌دانستند که یک سرباز آلمانی ام، ولی درباره گذشتم هیچ وقت سوال نمی‌کردند. یک روز یکی از اهالی ده در میخانه پشت سر آلبرت شروع به حرف زدن کرد. آلبرتی که تا این حد به من محبت کرده بود. فریتز آندری کشاورز گفت: باید پیچ و مهره مغزش شل شده باشد. و بقال پیر هاینریش آلبرشت نیز گفت: نانوای قبلی هم همینطور بود. من میان صحبت آنها دویدم و پرسیدم منظور آنها از این حرفا چیست. آنها جواب درستی ندادند. آن شب مقدار زیادی شراب خورده بودم و کلم حسابی گرم بود. گفتم: اگر جواب درستی به من ندهید باید حرفای مزخرفتان را درباره نانوا پس بگیرید، همان نانوایی که نانش را می‌خورید. آن شب صحبت دیگری درباره آلبرت نشنیدم. ولی چند هفته بعد فریتز دوباره سر حرف را باز کرد. می‌دانی اون ماهیای طلایی را از کجا می‌آورد؟ حس کردم چون با او زندگی می‌کنم همه یک جور خاصی به من نگاه می‌کنند. گفتم: نمی‌دانستم او بیشتر از یک دانه ماهی دارد. کاملا صادقانه این حرف زدم و بعد ادامه دادم: شاید از زوریخ خریده باشد. مغازه‌دار و کشاورز هر دو خندیدند. آن کشاورز گفت: او خیلی از آن ماهی‌ها دارد. روزی پدرم در حال بازگشت از شکار بود و دید که آلبرت تمامی ماهی‌هایش را بیرون آورده تا هوا بخورند. او آنها را در تنگ بزرگی زیر آفتاب گذاشته بود. حرفم را قبول کن شاگرد نانوا. مغازه‌دار اضافه کرد: علاوه بر این او هرگز از دورف بیرون نرفته است. ما هر دو هم سن و سال هستیم و من مطمئنم که او هرگز جای دیگری نرفته است. کشاورز نجواگونان گفت: بعضی ها عقیده دارند که او جادوگر است.
آنها معتقدند که او فقط نان نمی‌پزد، بلکه ماهی‌هایش را هم خودش می‌سازد. من از یک چیز مطمئنم و این که او ماهی‌ها را از دریاچه والدمار نگرفته. خودم هم شک برم داشته بود. آیا واقعاً آلبرت راز مهمی داشت که از دیگران مخفی می‌کرد؟ این جمله‌ها دائم در گوشم تنین می‌انداخت. پسر عزیزم، به خانه‌ات بازگشتی. پسرم، می‌دانستم روزی برای بردن گنجت خواهی آمد. نمی‌خواستم با بازگو کردن صحبت‌های مردم پیرمرد نانوارا ناراحت کنم. تازه اگر هم راز بزرگی را از دیگران مخفی می‌کرد، مطمئن بودم وقتش که برسد ماجرا را به من خواهد گفت. تا مدت‌ها فکر می‌کردم حرفایی که پشت سر پیرمرد می‌زدند بیشتر به این دلیل بود که او تنها زندگی نمی‌کرد. اما چیزی هم در آن خانه قدیمی بود که باعث شایع پراکنی می‌شد. وقتی وارد خانه می‌شدی، اتاق نشیمن، آشپزخانه و بخاری دیواری را می‌دیدی. اتاق نشیمن دو تا در داشت که یکی از آنها به اتاق خواب آلبرت باز می‌شد و آن یکی به یک انبار کوچک. از وقتی من آنجا آمده بودم، آن انبار اتاق خواب من شده بود. سقف کلبه زیاد بلند نبود، ولی وقتی خانه را از بیرون نگاه می‌کردی، اینطور به نظر می‌رسید که سقفش باید بلند باشد. علاوه بر این، در پشت خانه راه‌پله‌ای با سقف شیشه‌ای وجود داشت که به یک اتاق زیر شیروانی می‌رسید. آلبرت هیچ وقت درباره اتاق زیر شیروانی حرفی نمی‌زد. این مسئله برایم خیلی عجیب بود و هر وقت هم کسی درباره آلبرت صحبت می‌کرد، من بی اختیار یاد آن اتاق زیر شیروانی می‌افتادم. یکی از شب‌ها که دیر وقت از دورف آمدم، شنیدم که پیرمرد به اتاق زیر شیروانی رفت. به خاطر همین هیجان زده شدم و شاید هم کمی ترسیدم. به بهانه آوردن آب از کلبه بیرون آمدم. اینقدر معطل کردم که وقتی برگشتم آلبرت روی صندلی راحتیش نشسته بود و پیپ می‌کشید. او به من گفت خیلی دیر کردی، و من احساس کردم که او به چیز دیگری فکر می‌کند. پرسیدم پشت بام بودی؟ نمی‌دانم چطور جرأت کردم در این مورد حرفی بزنم. انگار از دهانم پرید. پیرمرد کمی دمق شد، ولی چند لحظه بعد با مهربانی به من نگاه کرد، همانطور که چند ماه قبل وقتی از خستگی جلوی خانه‌اش بیهوش شده بودم در چهره‌اش دیده بودم. لودویگ، خسته هستی؟ سرم را به علاوه نفی بالا گرفتم. شنبه شب بود و فردا صبح می‌توانستم آنقدر بخوابم تا آفتاب بیدارمان کند. او بلند شد و چند تکه چوب در بخاری دیواری انداخت و بعد گفت پس با هم شب زنده‌داری می‌کنیم. ششلوی پیک، نوشابه‌ای که هزار بار بهتر است. نزدیک بود کنار زربین و کتاب کوچک نان شیرمالی خوابم ببرد. فهمیده بودم ابتدای یک ماجرای طولانی را شروع کردم، ولی درست نمی‌دانستم که این ماجرا به من هم مربوط هست یا نه. تکه‌ای از پاکت را کندم و لای صفحه گذاشتم که تا آنجا خوانده بودم. چیزی شبیه این را یک بار در کتاب فروشی دانیلسون در بازار آرندال دیده بودم. کتاب کوچک پرماجرایی بود که توی یک قوطی نوار جا داده بودم. اما حروف آن کتاب خیلی درشت بود و 15-20 حرف بیشتر در هر صفحهش جا نمی گرفت و البته ماجرای آن چندان مهم هم نبود. ساعت 1:30 بود. قبل از خوابیدن زربین را در یکی از جیب‌های شلوارم و کتاب را در جیب دیگرش جا دادم. پدر صبح زود بیدارم کرد و گفت که باید هر چه زودتر حرکت کنیم، وگرنه به موقع به یونان نخواهیم رسید. از اینکه خرده‌های نان را روی زمین ریخته بودم ناراحت شد. خرده‌های نان؟ پس آن کتاب کوچک را در خواب ندیده بودم. با عجله شلوارم را پوشیدم و حس کردم که در هر دو جیبش چیزی هست. به پدر گفتم که نیمه شب گرسنه شدم و آخرین نان شیرمال را هم خوردم. گفتم که نخواستم با روشن کردن چراغ مزاحم خوابش بشوم و همین موضوع باعث شد که مقداری خرده نان روی زمین بریزد. قبل از اینکه برای صرف صبحانه به سالن غذاخوری مهمانخانه برویم، با عجله وسایلمان را بستیم و داخل ماشین گذاشتیم. نگاهی به رستوران خالی انداختم، جایی که روزی لودویگ و دوستانش می‌نشستند و مشروب می‌خوردند. پس از صبحانه خدافظی کردیم و در ماشین نشستیم. وقتی آهسته از روبروی مغازه‌های خیابان والدمار عبور می‌کردیم، پدر با دست به نانوایی اشاره کرد و پرسید که آیا نان‌ها را از آن مغازه گرفتم یا جای دیگر. احتیاج به پاسخ دادن نبود، زیرا همان وقت پیرمرد موسفید از مغازه آمد بیرون و برایمان دست تکان داد. او برای پدر هم دست تکان داد و پدر هم با تکان دادن دست از او خداحافظی کرد. مدتی نگذشته بود که به اتوبان رسیدیم. آهسته ذره‌بین و کتاب کوچک را از جیب شلوارم بیرون آوردم و شروع به خواندن کردم. چند مرتبه پدرم پرسید که چه کار می‌کنم. اول گفتم دارم دنبال شپش و کک روی صندلی عقب ماشین می‌گردم و بار دیگر جواب دادم که به مادرم فکر میکنم. آلبرت دوباره روی صندلی راحتیش نشست. مقداری تنباکو از جعبه قدیمی بیرون آورد و درون پیپ چپاند. پیپش را روشن کرد و سر درد دلش باشد. من سال 1881 در دورف به دنیا آمدم. کوچکترین بچه خانه بودم و 5 خواهر و برادر داشتم. به همین دلیل بود که بیشتر از بقیه خودم را به مادرم میچسباندم. در دورف رسم بر این بود که پسرها تا سن 7-8 سالگی پیش مادرانشان در خانه میماندند. ولی درست بعد از این سن همراه پدر میشدند و برای کار در جنگل و مزرعه کمک میکردند. روزهای درازی را که در آشپزخانه به دامن مادرم آویزان بودم به خوبی به یاد دارم. فقط روزهای یک شنبه بود که همه اعضای خانواده دور هم جمع میشدند. در این روز به گردش میرفتیم و نهار مفصلی میخوردیم. شبها هم تاس بازی میکردیم. ناگهان بدبختی بزرگی گریبانگیر خانواده ما شد. 4 ساله بودم که مادرم سل گرفت. سالها با این بیماری زندگی کردیم. من کوچکتر از آن بودم که موضوع را درک کنم، ولی به خاطر دارم که مادر مجبور بود همیشه استراحت کند. به تدریج استراحت‌های او در تخت خواب طولانی و طولانی‌تر شد. گاهی کنار تختش می‌نشستم و داستان‌هایی را که خودم می‌ساختم برایش تعریف می‌کردم. روزی او را دیدم که روی میز آشپزخانه خم شده و به شدت سرفه می‌کند. وقتی دیدم در حین سرفه کردن خون بالا می‌آورد، آنقدر عصبانی شدم که هر چیزی در آشپزخانه بود به در و دیوار زدم و شکستم. بشقاب‌ها، لیوان‌ها، پارچ و خلاصه هر چیزی که دم دستم بود. اولین بار بود که فهمیدم او دارد می‌میرد. یادم می‌آید پدرم صبح زود قبل از اینکه دیگران بیدار شوند پیش من آمد و گفت: آلبرت، باید با هم صحبت کنیم، چون فکر می‌کنم مادرت دارد می‌میرد. با عصبانیت فریاد دادم: او نباید بمیرد، تو دروغ می‌گویی. اما او دروغ نمی‌گفت. مادر فقط چند ماهی پیش ما ماند. هنوز سنی نداشتم، ولی خودم را عادت داده بودم که روزی مادرم از این دنیا خواهد رفت. می‌دیدم که مادرم هر روز رنگ پریده‌تر و لاغرتر از روز قبل می‌شود. او همیشه تب داشت. مراسم خاکسپاری را خیلی خوب به خاطر دارم. من و دو برادرم مجبور شدیم از مردم ده برای مراسم عزاداری لباس خرج کنیم. من تنها کسی بودم که گریه نمی‌کردم. آنقدر از رفتن مادر عصبانی بودم که حتی نتوانستم در مراسم عزاداریش گریه کنم. از آن روز به بعد معتقد شدم که غم و اندوه را می‌شود با عصبانیت درمان کرد. پیرمرد نگاهی به من انداخت، گویی می‌دانست که من هم غم بزرگی در دل دارم. سپس ادامه داد:
پدرم باید از 5 تا بچه نگهداری می‌کرد. روزهای اول همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. غیر از کشاورزی کوچکی که داشت، مأمور پست دهکده هم شد. آن وقت‌ها چیزی حدود 200-300 نفر در ده زندگی می‌کردند. خواهر بزرگترم که زمان مرگ مادر 13 ساله بود، مسئول نگهداری خانه شد. بقیه در کشاورزی به پدر کمک می‌کردند و من که کوچک‌تر از همه بودم و کاری بلدم بودم ول میگشتم. به ندرت سر قبر مادرم گریه میکردم. هنوز او را به خاطر مرگ زوجتش نبخشیده بودم. پس از مدتی پدرم به مشروب رو آورد، ابتدا در تعطیلات آخر هفته و سپس هر روز و هر شب. اول شغل نامرسانیش را از دست داد و سپس مزرعه را به امان خدا سپرد. هر دو برادرم قبل از سن بلوغ به زوریخ فرار کردند. من همچنان ول میگشتم و هیچ کاری نداشتم. وقتی بزرگتر شدم به خاطر پدر دائم الخمر من را دست می انداختند و می گفتند پدرم انگوری شده است. اگر کسی پدرم را در دهکده مست نیافت او را به خانه می رساند. این من بودم که مجازات می شدم. به عقیده خودم همیشه من بودم که باید جریمه ای از دست دادن مادرم را می پرداختم. بالاخره دوست خوبی پیدا کردم. او هانس نانوا بود، پیرمرد سفید مویی که به مدت یک نسل نانوایی ده را اداره کرده بود. اهل دورف نبود و مردم دهکده همیشه او را به چشم یک خارجی نگاه می‌کردند. او مرد بسیار کم حرفی بود. هیچکس در دهکده نمی‌توانست ادعا کند که او را می‌شناسد. هانس نانوا قبلا ملوان بود، اما پس از چند سال درایه‌نوردی به این دهکده آمد و همینجا ماند. وقتی که گاهی با زیر پیراهنی در مغازه کار می‌کرد، 4 خالکوبی بزرگش را همه می‌دیدند. همین موضوع کافی بود که دیگران او را فرد مرموزی بدانند. آخر هیچ‌کدام از مردان دورف روی بدنشان خالکوبی نداشتند. به خصوص یکی از خالکوبی‌هایش به یادم مانده که زنی را نشسته و روی یک لنگر کشتی نشان می‌داد. زیر تصویر خالکوبی شده اسم ماریا به چشم می‌خورد. داستان‌های زیادی درباره ماریا ساخته بودند. بعضی‌ها می‌گفتند او معشوقه هانس بوده، ولی قبل از اینکه به 20 سالگی برسد از مرض سل مرده است. بعضی دیگر می‌گفتند که هانس نانوا زنی آلمانی را کشته که ماریا نام داشته و به همین دلیل است که به سوئیس فرار کرده است. به نظرم رسید آلبرت طوری نگاهم می‌کند که انگار می‌داند من هم از زنی فرار کرده و به این دهکده آمدم. او حرفایش را ادامه داد. البته کسانی هم بودند که می‌گفتند ماریا نام کشتی است که در آن ملوان بوده و در دریای مدیترانه غرق شده است. آلبرت از جایش بلند شد و تکه پنیری با نان تازه روی میز گذاشت. 2 لیوان و 1 بطری شراب هم کنارشان گذاشت. لودویگ هوسلاس را که سر نبردم، سرم را با تمام قدرت تکان دادم و نانوای پیر ادامه داد. گاهی وقتا مثل یک بچه گدا جلوی نانوایی خیابان والدمار می ایستادم.
اغلب گرسنه بودم و به نظرم حتی نگاه کردم به نانها و کیک‌ها هم می‌توانست کمی از گرسنگی هم بکاهد. یک روز هانس نانوا با اشاره دست مرا به داخل مغازه دعوت کرد و تکه بزرگی کیک کشمشی به من داد. از آن روز دوستی واقعی پیدا کردم. لودویک از آن روز زندگیم زیر رو شد. پس از آن خیلی وقتا در نانوایی می‌ماندم. فکر می‌کنم هانس فهمیده بود که تا چه اندازه تنها و بی‌کس هستم. وقتی گرسنه بودم تکه نان تازه به من میداد. گاهی هم با کیک‌های خوشمزه‌اش از من پذیرایی می‌کرد و از هر از گاهی نوشابه‌ای هم کنار کیک می‌گذاشت. در عوض توی نانوایی کمکش می‌کردم و دستورهای کوچک و بزرگش را انجام می‌دادم. آنقدر کار کرده بودم که قبل از 13 سالگی شاگرد نانوایی شدم. بالاخره چند سال گذشت و برای خودم نانوا شدم. از همون وقت‌ها هم پیشش کار می‌کردم و مثل پسرش بودم. همان سال پدرم فوت کرد. بهتر است بگویم بالاخره مشروب